خواستم ازتون سوال کنم که مکرر ما در منبرها در روایات شنیدیم که شخصی اومده بود خدمت امام سجاد، گفت یبن رسول الله الحمدلله امسال حاجی خیلی زیاده. حضرت دو انگشت مبارک نشون طرف دادن، معاون دو انگشت دیدن که یه مش حیوانات و امثال بوینه و نام دیدن اینا، که فرمودن که فقط دو نفر حج اینا قبوله. آیا میخوام اینا شامل این زمان هم میشه؟ اگه این طور باشه که مردم باید از رفتن به حج اصلا مایوس باشن، اگه این طور باشه اون زمان که اون طور بود این زمان به طریق اولا باید مردم اون طور باشن، این جواب این چیه؟
در پاسخ این برادر محترم چند نکته رو باید عرض بکنم. نکته اول این که بله، وقتی که اون راوی گفت که امسال چقدر حاجی زیاده، امام علیه السلام تصرف کردن در نگاهش و به اون نگاه برزخی بخشیدن، پرده رو از جلو چشمشون کنار زدن و نگاه ملکوتی بهشون دادن که بتونن باطن افراد و برزخ افراد رو ببینن. وقتی نگاه کردن دیدن که اکثر این کسانی که در این صحرای عرفات دارن حرکت میکنن، اینها حیواناتی هستن در شکل‌های مختلف و اینجا مشغولن و در هم میلولن. فقط امام علیه السلام و چند نفر شیعیان و اطرافیانش رو انسان دید، که حالا در روایت هم داره که اونها شیعیان امام بودن که در چهره انسان بودن. وقتی نگاه کرد امام و شیعیانش رو انسان دید. این اصل حدیث. بنابراین باطن و ملکوت افراد رو دید. اما این که امام در پاسخ این که طرف گفت ما اکثر الحجیج، امام بهش فرمود که ما اکثر اللجیج و اقل الحجیج، بعد ببینیم که مراد از حاجی چیه. اگر مراد از حاجی اینه که آیا کسی که رفت این اعمال رو انجام داد، حالا هر باطنی میخواد داشته باشه، اعمال رو صحیح انجام داد، این حاجی شده، تکلیف از گردنش برداشته و در قیامت عذابش نمی کنن، موقع مرگ که شد بهش نمیگن موسی یهودیان او نصرانی، یا یهودی بمیری یا نصرانی، بچه بهش میگن مسلمان بمیری، تو مسلمانی چون حج انجام دادی. اگر مراد این باشه اونها همه حاجی بودن و همه کسانی که مکه مشرف میشن و اعمالشون رو صحیح انجام میدن تحت اشراف علما، اینها حاجی هستند و تکلیف از گردنشون ساقطه، به دین اسلام میمیرن و شلاقی هم ندارن، در آخرت مجازاتی هم به خاطر ترک این واجب مهم ندارن. اما گاهی نه، مراد ما از حاجی، حاجی به کمال معناست، حاجی واقعی. اگر این باشه خیر، خیلی کمند. در حدیث از امام سجاد علیه السلام هست به شبلی که اون عارف معروف که خدمت امام میرسید، امام قدر خیلی حدیث مفصله، ازش سوال شد که خب تو در میقات که رفتی اونجا محرم شدی، مثلا فلان کردی، تلبیه گفتی، چیکار کردی؟ میگفت بله ابن رسول الله، من به میقات رفتم، اونجا لباس احرام پوشیدم، تلبیه گفتم و محرم شدم. بعد حضرت میفرمود موقعی که میخواستی محرم بشی چنین و چنان کردی؟ گفت نه. پس میفرمود پس محرم نشدی، پس تلبیه نگفتی، پس احرام نبستی. این تا آخر مراسم حج همطور هی امام ازش سوال میکنه، اونم میگه نه، این که شما فرمودید انجام ندادم. با این حد، این که از ما سوالا ببری، این که غیر خدا رو بر خود حرام بکنی، یا همه نافرمانی های الهی رو برای همیشه بر خودت حرام بکنی، این کارو کردی؟ نکردم. پس محرم نشدی. این پس محرم نشدی معناش این نیست که حجت باطله، احرامت باطله، معناش این نیست که به کمال احرام نرسیدی تا آخر.
این روایت با اون تفصیل که خیلی روایت زیبایی هم هست مستند به جناب استاد محمدی؟
مستند چه نگاه نکردم، اما نوع اعظم و بزرگان تو کتابهاشون بخش های از این روایت رو آوردن، به ذهنم میرسه در وسایل هم دیده باشم، ولی روایت رو زیاد نقل کردن تو کتب آقایونی که مورد اعتماد هستن، زیاد دیدم نقل کردن، ولی سند رو نگاه نکردم.
خیلی زیباست روایت.
بله اون روایت مفصل. این مطلب رو ما در مورد بقیه عبادات هم داریم. مثلا در روایت از پیغمبر نقل شده که لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. همسایه مسجد نماز نداره مگر در مسجد. حالا کسی که خونه خودش نماز خون، این نماز نخونده، باید قضا بکنه نمازشو؟ یا مثلا باید وصیت کنه که بعدا نمازهای منو بخونید؟ نه، نمازش تو خونش هم درسته. منتها نماز کامل برای همسایه مسجد که تا 40 تا منزل هم از هر طرف تا 40 تا خانه همسایه مسجد محسوب میشن، نماز کاملش، نماز واقع، اون کمال نمازش در اینه که این بره در مسجد نماز بخونه. یا اون شرایطی که حضرت علی علیه السلام راجع به توبه فرمودن که ما در مباحث توبه داشتیم، اون 6 تا شرط واقع اینه که شرایط کمال توبهه، نه شرط صحت توبه. در مسجد نماز خوندن شرط کمال نمازه، نه شرط صحت نماز. بله، نماز بدون فاتحه الکتاب درست نیست. یعنی فاتحه الکتاب هم شرط صحت نماز، چون روایت هم داریم که لا صلاه الا بفاتحه الکتاب.
بله.
یا لا صلاه الا بطهوره. بله، اگر انسان بدون طهارت نماز بخونه نماز نخونده، چون طهارت شرط صحت نمازه. اما در مسجد نماز خوندن که شرط صحت نیست. بنابراین مراد امام از این که فرمود که حاجی کمه، مخصوصا که برزخ رو هم بهش نشون داد، ملکوت اینها رو بهش نشون داد، این مطلبی که نتیجه که این برادرمون گرفته نیست که پس اینا دیگه مکه نرند و خودشون هم به زحمت نندازن، چون نه، اونا باید برن مکه، وزشون هم باید انجام بدن، منتها اگر میخوان به کمال حج برسن باید انسان بشن، باید اون فضایل انسانی در خودشون تقویت بکنن. این هم مطلب بعدی که
یعنی هر کدوم از این صفاتی رو که در اینجاها هستش، اینا استاد محمدی که شبیه مورچه ممکنه کسی رو ببینه، اینا به یک خصلت
بله برمیگرده به صفاتشون، اون قطعا اونجوریست. یعنی حقیقت اینه که اون انسان درنده خو باطنش یک سبع و یک درنده هست. اون انسان بی غیرتی که تو مسائل ناموسی غیرت نداره، اون باطنش خنزیر و خوکه.
بله.
اون تا ظاهرش خوب یه آدم اتو کشیده و ترگل ورگل، انسان خیال میکنه که حالا، ولی ملکوتش، باطنش، اون حقیقت برزخیش واقعا همون خنزیره.
درست.
اون کسی که زندگی و همه زمین و زمان رو به بازی گرفته، واقعا بوزینه‌ایه.
بله.
یعنی ملکوتش، حقیقتش، باطنش بوزینه‌ایه. اون تا حالا ظاهرا فعلا انسان هست و خداوند هم از باب لطفش این ملکوت رو و این برزخ رو بر ماها پنهان نگه داشته، وگرنه اصلا نمیتونیم زندگی بکنیم.
بله.
گاهی مصلحت دیدن بعضی از اولیاء خدا گوشه های از این ملکوت رو نشون دادن، از جمله همین کاری که امام سجاد علیه السلام در این صحنه کرد. همونطور که شما فرمودید، بنده هم به ذهنم از قول امام صادق هم میاد، اونطور بله. چون مراجعه نشده حالا حمل و صحت میکنیم.
بله، جناب استاد محمدی، یاد داستانی افتادم که یکی از افراد نقل میکرد، خودش اهل سلوک، پیش یکی از عرفا رفته بود و اصرار داشتش که شما به من بگو باطنم چه شکلیه. پس از اصرار ایشون آقا گفته بودن که تو 4 پای هستی که لگد میزنی به دیگران. گفته بود که این لگد من چیه؟ اصلا اهل غیبت هستی، دیگران آزار میده. ایشون میگفت من 1 سال رفته بودم و کار کرده بودم، این صفت غیبت رو از خودم دور کردم. مراجعه کردم به ایشون، گفتم حالا چه جوری هستم؟ گفتم اون صفت اولی که 4 پا هستی هنوز باقی مونده، ولی دیگه لگد نمیزنی به دیگران، که همونجور که شما فرمودین هنوز هم هستن کسانی که این باطن رو بتونن ببینن ولی مأمور نیستن و مجاز نیستن که شاید دیگران ابراز کنن این مطلب رو.